مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 7 شام.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 9 ایون در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیم ایوبزاد آغاز میکنیم.
درود بر شنونده عزیز. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در یک همایش بین المللی در دوشنبه گفت کشورش با کاربست فناوری های معاصر در حفظ و مصرف آب موفق شده است و آماده است تجربه خود را به دیگر کشورها پیشکش کند. در ملاقات احمدی نژاد با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، همکاری های دوجانبه و همچنین موضوع های منطقه‌ای و بین المللی بررسی شده، از جمله طرح راه آهن مشهد هرات مزار شریف دوشنبه به تصویب رسید. ایران برای تهیه اسناد فنی این طرح $1 میلیون اختصاص داده است. سفر و بازدیدهای رئیس جمهور ایران در تاجیکستان در حال جریان می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل پس از چند ساعت دیگر قطعنامه تحریم‌های نوی ضد ایران را به رای دهی می‌گذارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون گفت تحریم‌های نو چهارمین و شدیدترین بخش تحریم‌های ضد فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود اگر این طرح به تصویب رسد، کشورش گفت و شنید با قدرت‌های غربی را قطع خواهد کرد. حربیان ناتو و ایالات متحده در افغانستان میگویند یک چرخبال آنها در جنوب این کشور هدف حمله شورشیان قرار گرفته سقوط کرده است. سخنگوی نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی گفت در نتیجه سقوط چرخبال حربی در ولایت هلمند 4 سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند. مقامات دولت افغانستان در هلمند نیز این خبر را تصدیق کردند و میگویند چرخبال در ناحیه سنگین فرو افتاده منفجر شده است. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس امروز گفت برای تحویل مسئولیت به نیروهای افغانستان در پایان امسال باید در جنگ افغانستان پیشرفت کافی به دست آید. در عکس حال گفت گیتس مردم ایالات متحده و کشورهای دیگر از این تلاش ها حمایت نخواهند کرد. و افزود فرمانده عملیات در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال مطمئن است که پیشرفت در این مدت حاصل خواهد شد. اظهار در حال صدا می‌دهد که پشتیبانی مردم از جنگ 8 ساله افغانستان در آمریکا و بریتانیا تا رفت کاهش یابد. ستیزه جویان در پاکستان به کاروان ماشین‌های اکمالی نیروهای ناتو در افغانستان حمله کردند و 7 نفر را به هلاکت رساندند. نخستین بار این حمله در نزدیکی پایتخت کشور در اسلام آباد به وقوع پیوست. چون این حمله ها غالبا در مناطق هممرز با افغانستان به عمل می آمد. یکی از رانندگان با نام زیا در باره واقعه چنین گفته است:
در کابین نشسته بودم که صدای حملگران را شنیدم که می گفتند رانندگان را بکشید، رحم نکنید، ماشین ها را آتش زنید، هر راننده ای را که فرار کردن می خواهد پرانید، نمونید کدام فرار کند.
چون این حمله ها در سال گذشته سبب افتتاح راه شمالی اکمالات ناتو از طریق کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان شده بود. ده ها خبرنگار تاجیک و نمایندگان سازمان های روزنامه نگاری صبح امروز در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه به نشان اعتراض از منع بر دوام قطارهای راه آهن تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه جمع آمدند. تقریبا دوام 1 ساعت روزنامه نگاران با طلب قطع بلوکاده اقتصادی تاجیکستان شعار زدند.
برخوای کسان با مقصد نمیرسد،
فقیر بر برو
خوای کسان با مقصد نمیرسد.
برخوای تاجیکستان را رها کنید،
برخوای اقتصادی تاجیکستان را رها کنید.
اعتراضگران گفتند مشکل بازداشت قطارهای تاجیکستان به تمام رشته های حیات این کشور ضربه زده، باعث چنین واکنش شهروندی گشته است. با طلب رها کردن قطارهای راه آهن تاجیکستان در 2 هفته گذشته، جوانان تاجیک در نزد سفارت های ازبکستان در بیشکک و واشنگتن نیز اعتراض بیان کردند. رئیس جمهور چین هو جینتائو امروز سفرش به آسیای مرکزی را آغاز می‌کند. قرار است در این سفر وی از ازبکستان و قزاقستان دیدن کند. هر دو کشور در طرح‌های انرژی چین جایگاهی کلیدی دارند. لوله گاز طبیعی از ترکمنستان و چین از قلمرو ازبکستان و قزاقستان می‌گذرد. بلاروس تحریم های ایالات متحده را که اکنون برای 1 سال دیگر تمدید شد به فایده و خصمانه نامید. سخنگوی وزارت امور خارجه بلاروس اندری ساوینیخ در پاسخ به خبر تمدید این تحریم ها از طرف حکومت اوباما گفت این اقدام ناآمادگی سیاسی امریکا را به اعتدال روابط بین دو کشور نشان می دهد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان آمد و با همتای تاجیک خود ملاقات داشت، ولی روزنامه‌نگاران به محل ملاقات راه دادن نشدند.
حدود 3 روزنامه‌نگار تاجیک صبح امروز در نزد سفارتخانه ازبکستان در دوشنبه تظاهرات اعتراضی انجام دادند. آنها چی می‌خواستند؟
و در این لحظه ها ملاقات رئیس جمهوری ایران با روشن فکران تاجیک در شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است. قرار است امروز در همین ساعت‌ها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شورای امنیت پیشنویس قطعنامه تحریم‌ها بر ضد ایران را به رای دهی گذارد. این قطعنامه را 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین بر علاوه آلمان 5 ماه در مذاکرات خود بررسی کردند تا آن به مرحله نهایی رسد.
ببینه نور محمد، چطور می شود که درست در همین روز رئیس جمهور ایران در تاجیکستان است و ملاقات ها را به نقشه گرفته است؟
بله، شاید در این باره خود احمدی نژاد در ملاقاتش با روشنفکران تاجیک چیزی بگوید.
البته تا حال درباره نتیجه های ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان و در رابطه با رای دهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده است، ولی همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در ملاقات با روشنفکران حالا شرکت دارد و در یک صحبت تلفنی از وی درباره حال هوای این ملاقات پرسیدم.
ملاقات رو در روی رؤسای جمهوری دو کشور، امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد، پشت درهای بسته بود و قبل از این که این ملاقات برگزار شود تنها برای خبرنگاران یک دقیقه اجازه دادن که به نوار بگیرن و بعد این گفتگوها پشت درهای بسته بود و ما نمیتونیم بگیم که در اونجا کدام مسئله ها مطرح شد، ولی تا جایی که ما اطلاع داریم در این گفتگوهای رو در رو مسئله های امنیت و مسئله های سیاسی گیوپولیتیکی از جمله در منطقه و جهان بررسی کردند و رئیس جمهور بیشتر صحبت سری اون بود که یعنی مخالفت های ازبکستان در ترانزیت کالاها، چون که اونجا کالاهای ایران هم هستند، این مسئله ها در اینجا مطرح بود. گذشته از این درباره خب اون شاید تحریم هایی که امروز قرار است علیه ایران اعمال شوند از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، فکر میکنم که این مسئله ها در اینجا بررسی شدن در گفتگوهای دو جانبه میان رئیس جمهوری تاجیکستان و ایران و به همین دلیل هم پس از اون که این گفتگوها خاتمه یافتن به روزنامه‌نگاران اونا صحبت نکردن و با گفت برخی از کارشناسان که در اونجا حضور داشتن گفتن که شاید با خاطر اون که مسئله تحریم ها در حال حاضر خیلی حساس است، به این خاطر اینا صحبت نکردن که شاید روزنامه‌نگارا در این باره البته سوال میکنن و این پیش از وقت است.
آیا در مورد روابط ایران و تاجیکستان در دایره سازمان همکاری های شانگهای هم صحبت شد، بخصوص اینکه تاجیکستان از ایران حمایت میکند برای عضویت پیدا کردن ایران در این سازمان؟
البته در این ملاقات های رو در رو که امروز برگزار شد مسئله همکاری ها در سازمان همکاری های شانگهای هم مطرح بود. این گفتگوها من مطمئن هستم بسیار کارشناسان که مربوط میشه با اون مشکلاتی که امروز در میان ازبکستان و تاجیکستان هست، که منظورم اون نگاه داشتن قطار حامل کالاهای مختلف از جمله برای نیروگاه سنتوده دو که ایران اون احداث میکنن، این موضوع هم در اینجا شاید صحبت های بود و به همین خاطر هم این پشت درهای بسته بود، چرا که دو رئیس جمهور قبل از اون که در اون اجلاسی تاشکند شرکت بکنن شاید به همدیگر موافقه کنن در این مسئله ها گفتگو کنن و این مسئله ها حتما در اینجا مطرح بودن.
خب گفتگوی ما بود با همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان که در شهر دوشنبه حالا در محل ملاقات محمود احمد نژاد با نمایندگان روشنفکر تاجیک حضور دارد.
بله فرهاد، البته در اینجا بیشتر در باره ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت در میان بود. البته در باره نتیجه های ملاقات با روشنفکران تاجیک شاید در ساعت آینده برنامه ما معلوم شد، ولی نکته یادآوری یک نکته دیگری یادآوری این است که در ملاقات با امام علی رحمان هر دو رهبر یعنی احمدی نژاد و هم امام علی رحمان به توافق رسیدند که جانب ایران برای ساختمان راه آهن دوشنبه یاوان کلخاز آباد مزار شریف هرات $1,000,000 اختصاص می‌دهد.
و در نظر گرفته شده است که رهبران تاجیکستان، ایران و افغانستان تا پایان ماه جاری با هم ملاقات و درباره آغاز کارهای ساختمانی در این راه آهن از سند نهایی را امضا کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و شنوندگان ارجمند، باز هم از رویدادهای اخیر در پایتخت تاجیکستان. صبح امروز حدود 3 روزنامه‌نگار تاجیک در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه به نشان اعتراض بر ضد منع واگن‌های تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه گرد هم آمدند. این اعتراض تقریبا یک ساعت ادامه کرد و نهایت از سوی کارمندان امنیتی و انتظامی پراکنده شد. اعتراض روزنامه‌نگاران تاجیک در پی سلسله اعتراض‌های شهروندان تاجیکستان در کشورهای دیگر از جمله در نزد سفارتخانه‌های ازبکستان در آمریکا و اروپا برگزار می‌شود.
طبق اطلاع رسمی حالا در قلمرو ازبکستان حدود 2,500 واگن تاجیکستان نگه داشته می شود. جانب ازبکستان دلیل این را ناکافی بودن ظرفیت راه آهنش می داند. اما کارشناسان می گویند این نوع بلاکاده یا محاصره اقتصادی تاجیکستان است و به خاطر فشار آوردن به تاجیکستان پیاده می شود تا تاجیکستان از ساختمان نیروگاه راغون دست کشد. ضمن نمایندگان ازبکستان در نشست بین المللی آب برای حیات که در دوشنبه می گذرد نیز موضع گیری مخالف خود را در رابطه با ساختمان نیروگاه راغون اظهار داشتند.
و تفصیلات این همه را از مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی می شنویم.
ده ها خبرنگار تاجیک و نمایندگان سازمان های روزنامه‌نگاری صبح امروز در نزد سفارت ازبکستان در دوشنبه به نشان اعتراض از منع بر دوام قطارهای تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه جمع آمدند. تقریبا دوام یک ساعت روزنامه‌نگاران با شعار و نداهای گوناگون نزد سفارت ازبکستان در تاجیکستان صدا بلند کردند. عبدالعظیم عبدالوهاب یک روزنامه‌نگار تاجیک گفت اصلا در اینجا روزنامه‌نگاران به عنوان جوانان عادی تاجیک اعتراض میکنند، نه اینکه همچون یک روزنامه‌نگار. در حالی که هیچ نماینده سفارت به نزد اعتراضگران حاضر نشد، عبدالعظیم عبدالوهاب گفت
با فکرم وقتی آن رسید که ما با شما با دو دست ادب بگیم که آق یول، شما اگر نمیتونید که داد ما را به ازبکستان به جناب اسلام کریمف برسانید، سفارت را خالی بکنید و مناسبت ها را قطع بکنید بهتر است. حتی وقتی مادرهای ما به نزد این سفارت بیاد و کسی صدای اون را از این در نمیشنود، با صدای بلندتر بگیم که جناب سفیر اوق یول تاجیکستان را خالی بکنید.
اما یک نفر در نزد سفارت ازبکستان که خود را معرفی نکرد به نزد اعتراضگران آمده خواهش کرد تا پس از جلسه سازمان همکاری های شانگهای که روزهای نزدیک در تاشکند برگزار می شود جمع بیایند و آنگاه سفیر ازبکستان آماده است با آنها صحبت کند.
ما شما را فهمیدیم، این تیموس جواب مرام
نمایش اعتراضی روزنامه‌نگاران جوان در حال برگزار شد که به قول حکومت تاجیکستان بیش از 2,000 قطارهای این کشور در ازبکستان ماها باز داشت شده است. انتقال نیافتن مال و کالا از روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان طریق راهی آهن ازبکستان تأثیر جدی به اقتصادیات این کشور رسانیده است. به نظر کارشناسان این همه مشکلات سر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون است که ازبکستان مخالف بنیاد آن میباشد. در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه بار دیگر گالین سعیدو و معاون وزیر رشد اقتصادی ازبکستان اظهار داشت که کشورش خواهان تحقیق بی‌غرض طرح‌های انرژی تاجیکستان است. با گفته او در صورت بی‌غرضانه تحقیق شدن و معلوم کردن آن که واقعاً طرح‌های انرژی تاجیکستان با کشورهای پایانوب ضرر ندارد، ازبکستان با بنیاد آنها راضی خواهد شد. خانم گالینا سعیدوفا افزود:
ما не против строительства гидроэлектростанций.
ما مخالف ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان نیستیم. ما جانبدار رشد خلق تاجیک هستیم. باز تکرار می‌کنم، این خلق برای ما بیگانه نیست. در ازبکستان بسیاری‌ها خون تاجیکی دارند. ما این را انکار نمی‌کنیم. ما جانبدار آنیم که همسایه ما ثروتمند باشد. اگر همسایه ثروتمند است، در بر او زیستن آسان‌تر است. اما ما نمی‌توانیم که مردم خود را دفاع نکنیم. من می‌خواهم که ما را فهمید و گوش کنید.
در همین حال کارشناسان بر این نظرند که موضوع مشکلات مناسبات تاجیکستان و ازبکستان در جلسه نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روزهای 10 و 11 ایول در تاشکند برگزار می‌شود، حتما میان رهبر این دو دولت بررسی خواهد شد. دولت مراد جمعیف یک کارشناس تاجیک میگوید دیگر به کسی پوشیده نیست که ازبکستان با بازداشت قطارهای تاجیکستان ده‌ها قانون‌های بین‌المللی را نقض کرده است و هدفش تنها بنیاد نشدن نیروگاه برقی آبی روغن و تحت تاثیر خود نگه داشتن تاجیکستان است. جناب جمعیف میگوید
فشار روسیه و آمریکا و اسمم و دیگر مملکت‌ها حد نیست، باید آنها فشار بیارن، آنها طلب کنند که جمهوری ازبکستان قوانین بین‌المللی رو رعایت کند و آن سازشنامه و شرطنامه و قرارداد و معاهده‌هایی که به امضا رسانده است آنها رو به چون و چرا اجرا کند، بهانه‌ریزی نکند.
مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان از اواخر سال‌های 90 عصر گذشته با سردی گرویده است. مخالفت ازبکستان با طرح‌های انرژی و اخیراً بازداشت قطارهای تاجیکستان مناسبت‌های این دو کشور هم مرز را باز هم سردتر گردانیده است. کارشناسان بر اینند که در جلسه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند که واخوری رهبران این دو دولت نیز در نظر است، آینده مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان تا اندازه روشن خواهد شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دست به اعتراض زدن حدود 30 روزنامه‌نگار تاجیک در نزد سفارتخانه ازبکستان در شهر دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
و حالا فرهاد در برنامه همون میپردازیم به موضوعهای بین المللی، ولی میخواستم از شما یک سوال کنم. میدونید که سیاره ما در یک سال گذشته یا دقیق تر در سال 2009 امن‌تر شده است یا برعکس؟
شما چرا در نظر دارید؟ آیا شما سوال شما به این معنوست که سال در جهان در یک سال گذشته قوی تر شده است یا برعکس؟
بله همین رو در نظر دارم.
شاید در بعضی منطقه های جهان صلح تحکیم یافته است، ولی در بعضی منطقه های دیگر طور معلوم نه.
بله درست میگید واقعا، با وجود آن که در یک گزارش شاخصی صلح سرتاسری یا نشان دهنده صلح در سال 2009 به تب رسیده است و در آن در مجموع گفته می شود که صلح نسبت به یک سال پیش در سال 2009 ضعیف تر شده است.
سبب ها چی بوده است مرمامه؟
سبب های آن را همکار ما زرنگیز نوروز شاه در گزارش این گونه جمع‌بندی کرده است. البته یادآوری میکنیم که مطالعات درباره شاخصی صلح جهان را پژوهشگاه اقتصاد و صلح استرالیا در 149 کشور انجام داده است.
سال دوم است که گزارش شاخص صلح جهان به کاهش آشتی‌پذیری در جهان اشارت میکند. در 149 کشور جهان که بر پایه شاخص صلح مورد بررسی قرار داشتند، عامل های همچون خرج نظامی، زمینه برای انجام عمل های تروریستی و روابط با همسایه ها آموخته شد. پژوهشگاه اقتصاد و صلح استرالیا در معین کردن ردبندی شاخص صلح جهان یا ایندکس صلح جهان بیشتر از 20 عامل داخلی و خارجی را مطرح کرده است. در این ایندکس همچنین از اطلاع سازمان های بانفوذ بین المللی مثل سازمان ملل متحد، اوفی بین المللی و پژوهشگران امور صلح استفاده کرده است. در 4 سال فعالیت شاخص صلح اولین پژوهش است که غایه های صلح را به چالش کشیده است. کلاید مکانجی رهبری شورای پژوهشگاه اقتصاد و صلح میگوید پایین روی سال گذشته اساسا بر پایه تحولات در داخل کشورها بود.
The world in the last 12 months has become less peaceful entirely because of
جهان در طول 12 ماه گذشته کمتر با صلح آمیزش داشت، بخصوص بنابر بد شدن نشاندادهای داخلی. این نشاندادها به سطح کشتار در سراسر جهان، افزایش سطح فساد و بعضی ناامنی سیاسی در دنیا دلالت میکنند. اینها همه در یک جایگی به نظر ما 1-2% به صفت صلح در جهان تاثیر گذاشتند.
collectively have led to what we call a 1-2% worsening in the peacefulness in the world.
نیزوهای خارجی نیز از خود علامت دادند. بنابر پای برجا بودن پیامد جنگ گرجستان در سال 2008 و احتمال بروز نیزوهای تازه و کاهش روابط با گرجستان، روسیه در ردبندی شاخص صلح به جای 143 فرآمد. گرجستان نیز در این جایگاه روسیه را همراهی کرده است. اندرو ویلیامسون از پژوهشگران اکونومیست اینتلیجنس یونیت که در این موضوع پژوهش‌های را انجام داده است میگوید گرجستان با سلسله تظاهرات‌های خشونت‌بار، کاهش اعتدال سیاسی، خرج‌های نظامی، کاهش مجموعه محصولات داخلی و واردات سلاح به ترازوی شاخص صلح برکشیده شده است. جای تعجب نیست که در ادامه رویخط به دنبال روسیه و گرجستان عراق جایگیر شده است. بنابر ناامنی و هجوم ورزشکاران این کشور، سال چهارم است که به فهرست کشورهای ناامن وارد شده است. در فهرست دو قدم بالاتر از عراق افغانستان جایگیر شده است. به خاطر هجوم‌های تروریستی، به مکان شدن مردم و ادامه عملیات ناتو در داخل کشور، از کشورهای آسیای مرکزی ترکمنستان جای 117، ازبکستان 110 و قزاقستان جای 95 را کسب کردند.
نشان دهنده های صلح در سراسر جهان که طبق گزارش سالانه نسبت به یک سال پیش ضعیف‌تر شده است. بعد از یک آگهی دوباره به موضوع تاجیکستان و ایران در برنامه‌مان برمیگردیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در برنامه مان آنگونه که گفتیم دوباره به موضوع تاجیکستان و ایران برمیگردیم.
و به نظر می رسد که طی سالهای اخیر روابط میان ایران و تاجیکستان بیشتر گسترش می یابد و نمونه این ملاقات های پیوسته سران دو کشور و اعلان از سرگیری طرح جدید مشترک است. طرح بزرگی که دو کشور سالهای نزدیک پیاده خواهند کرد بنیاد راه آهن است که سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران را با هم می پیوندد.
ببینید فرهاد، این هم در حالی است که ایران در تاجیکستان دو طرح بزرگ دیگر، بنیاد نقب استقلال و نیروگاه برقیابی سنگتوده دو را طبق قراردادهای دو جانبه بر عهده دارد.
و شاید نور محمد گسترش روابط میان دو کشور دلیل و انگیزه های دیگر هم دارد و اینجا سوالی پیدا می شود که آیا دو کشور همزبان و همفرهنگ در مرحله کنونی بیشتر به همدیگر نیاز پیدا کردند؟
بله، سوال دیگر هم هست که آیا نزدیکتر شدن تاجیکستان و ایران به قبل باعث رشک مسکو نخواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما سید قاسم قیانپور.
محمود احمدی نژاد و امام علی رحمان امسال باری سوم با هم دیدار و گفتگو داشتند. از این پیش سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان و دیدار و گفتگوی رؤسای دو جمهوری در روزهای نوروز در تهران دایر شده بود. از آغاز سال چند مقام عالی رتبه ایرانی از جمله وزیر دفاع این کشور در دوشنبه با مقامات تاجیکستان گفت‌وشنید انجام دادند. با گفته کارشناسان، انجام سفرهای رسمی و مذاکرات هیئت‌ها دلیل گسترش بی‌سابقه روابط میان این دو کشور هم زبان و هم دین و هم فرهنگ است. خدای بردی خالق نظروف، سابق وزیر امور خارجه تاجیکستان و تحلیلگر مرکز پژوهش‌های استراتژی تاجیکستان، توصیه این رابطه ها را یک امر واقعی می‌خواند و می‌گوید که رابطه های میان دو کشور تقریبا 20 سال پیش بعد از دریافت استقلالیت تاجیکستان با احیای رابطه های تقریبا فراموش شده فرهنگی شروع شدند. زمان جنگ شهروندی ایران از کشورهای انگوش شماره بود که به رهبران مخالفین تاجیک پناهگاه داد و میانجیگری مذاکرات تاجیکان شد. و اما سالهای طولانی رابطه ها در سطح همکاری های فرهنگی از جمله نشر آثار ادیبان تاجیک در تهران باقی ماند و طرح های بزرگ اقتصادی فقط بعد از سالهای 2000 روی دست گرفته شدند. آخرهای سال 2003 حکومت ایران برای بنیاد نقب انزاب بیش از 31 میلیون دلار جدا کرد که 10 میلیون آن کمک رایگان بود. اوایل سال 2006 باشد ایران برای بنیاد نیروگاه سنگتوده 2 180 میلیون دلار تخصیص داده است. طبق سازش بین دولتی بعد مورد بهره برداری قرار گرفتند تا 12.5 سال سنگتو دادو مالکیت ایران محسوب خواهد شد و سپس در اختیار حکومت تاجیکستان قرار می گیرد. بزرگترین طرحی که دو کشور به زودی روی دست گرفتنیاند بنیاد راه آهن ایران افغانستان تاجیکستان است که سازش درباره تهیه طرح فنی و اقتصادی آن ماه گذشته امضا شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بعد از امضای سازش گفت ساختمان این راه به ویژه برای از وابستگی راه آهن دیگر کشورها رهیدن تاجیکستان مهم است. در همین حال از نگاه کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف دو طرح بزرگ ایران بنیاد نقب استقلال و نیروگاه سنگتودا دو کامیاب نبودند، زیرا بنیاد نقب هرچند دو بار رسما افتتاح شده است تا هنوز پایان نیافته است و بنیاد نیروگاه نیز با مشکل مواجه شده است. قبلا خبر داده می شد که چرخه اولی نیروگاه سنگتودا دو قبل از وقت یعنی اخرهای سال 2009 با تولید نیروی برق شروع می کند و اما حالا در زمان مقرر شده یعنی سال 2011 با گردش آمدن این چرخه نیز زیر سوال است. سبب ناکامی یا با کندی تطبیق شدن این دو طرح بزرگ ایران در چیست؟ سیمودین دوستوف میگوید
نه جانب تاجیکستان و جانب ایران استراتژی معین و تحریزی شده میان مهلت مناسبات بین همدیگری را ندارند. از اینجاست که حتی فرض کردیم برای نقد استقلال جدا کردن 5 یا 6 میلیون دلار علاوگی، حالا که اینجا سخن از آبرو و موقع ایران در آسیای مرکزی میرفت وقتی سخن درباره نقد استقلال میرود، ما خود برای فایض این قرض را دادن بحث ها میرفتند.
و اما برخی کارشناسان مطمئنند که ایران و تاجیکستان هرچی بیشتر در سیمای همدیگر پشتیبان و متکا را میبینند. گفته میشود که ایران ماهای اخیر بعد از افزایش فشار جامعه بین المللی در رابطه با برنامه هسته‌ایش به پشتیبانی سیاسی نیاز دارد. تاجیکستان نیز که مناسبتش با همپیمان استراتژیش روسیه هرچی بیشتر سرد می شود و بعد اعلان بنیاد نیروگاه راغون مورد فشار ازبکستان همسایه قرار گرفته است، نیازمندی متکای نیرومند است. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرش در مسکو با هم نیاز داشتن تهران و دوشنبه در وضع فعلی را تایید میکند و میگوید که تاجیکستان با ایران بیشتر چون پشتیبان سیاسی ضرور است و این کشور آماده است برای چون همپیمان خود نگه داشتن تاجیکستان طرحهای زیادی را در کشور سرمایه گذاری کند. رجب سفاروف میافزاید
برای وجه این همه ایران با پشتیبانی سیاسی تاجیکستان امید می‌بندد. رهبران تاجیکستان از جمله می‌توانند با پذیرفته شدن ایران به عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای مساعدت کنند و این ابتکار را به میان گذارند. مقامات تاجیکستان می‌توانند در همه میدان‌های سیاسی از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی نمایند.
Руководство Таджикистана может на всех политических площадках поддержать ядерную программу Ирана.
و اما آیا تلاش های ایران برای پیدا کردن جایگاه خود در تاجیکستان باعث رشک روسیه و ژرف‌تر شدن عدم اعتماد میان مسکو و دوشنبه نخواهد شد؟ رجب سفاروف میگوید بدون شبهه قرین‌تر شدن دو کشور همسایه باعث نگرانی و خشم مسکو میشود. با گفته او مسکو خوب میداند که ایران میتواند به آسانی و به مدت طولانی جایگزین مسکو در این کشور شود. رجب سفاروف می‌افزاید که سالهای پیش ایران ضمن تهیه سیاست خارجیش منافع استراتژی روسیه از جمله در تاجیکستان را به نظر می‌گرفت و با اصطلاح حد خود را می‌شناخت. و اما ماهای اخیر بعد از آنکه روسیه سیاستش را در مورد ایران کمی تغییر داد و با تلاش‌های غرب برای اعمال تحریم‌های نو علیه این کشور پاسخ مثبت داد، تهران هرچی بیشتر به مناطق رو می‌آورد که قبلا زیر نفوذ روسیه قرار داشتند. او می‌افزاید
совершенно очевидно, что Иран будет искать новые варианты своего воплощения своей политики по части экономики и торговли.
Комилан Рушанас, ки Иран рохои нави татбиқи сиёсати худ дар бахшҳои иқтисод ва тиҷорат ва ҳамкориҳои сиёсиро ҷустуҷӯ хоҳад кард. Бо назардошти умумиятҳои забонӣ ва динӣ ва фарҳангӣ ва муносибати хоссаи Иран ба Тоҷикистон метавон ҳад зад, Тоҷикистон нахустин кишваре хоҳад шуд, ки Иран бидуни нимнигоҳе ба Русия онҷо тарҳҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тиҷорӣ, илмӣ ва техникӣ, башарӣ ва ҳатто сиёсии худро пиёда хоҳад кард.
Научно-технического, гуманитарного и даже в политическом плане.
با گفته رجب سفاروف، تهران امیدوار است که تاجیکستان در گسترش روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی هم مساعدت نماید.
سببهای گسترش روابط تاجیکستان و ایران در مرحله کنونی و مناسبات کشورهای بزرگ منطقه با آن.
و شنونده ارجمند، حالا یک ترانه در برنامه من صدا می دهد و بعد از آن گزارش های دیگر را شروع میکنیم.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد براده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
در نزدیکی شهری اسلام آباد طالبان به کاروان ماشین های ناتو حمله بردند و 7 نفر کشته شده اند.
4 نورس تاجیک در نزدیکی مرز با ازبکستان رحکم زدند و آنها را مرزبانان کشور همسایه بازداشت کردند.
و کارشناسان و تحلیلگران تاجیک راجع به مسئله های آب آسیای مرکزی چی نظر دارند؟ نیروهای شورشی طالبان در پاکستان با کاروان نیروهای ناتو که کمک های این پیمان را به افغانستان انتقال می دادند حمله برده اند و در این حمله 7 نفر کشته شده اند.
و نور محمد، خبر طبق خبرها این بار اول است که چنین حمله به کاروان ماشین های ناتو در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان انجام میگیرد.
بله فرهاد، درست میگوید. در گذشته به کاروان نیروهای ناتو بیشتر در شمال پاکستان در مناطق قبیله نشین حمله ها مشاهده شده است.
شما منطقه قبیله نشینی نزدیک به مرز افغانستان را در نظر دارید؟
بله بله، من در یک گفتگو با امان الله غلزایی کارشناس امور پاکستان در رادیوی آزادی از وی پرسیدم که چرا این بار شورشیان چون در گذشته ها نه در نزدیکی مرز با افغانستان بلکه نزدیکتر به اسلام آباد پایتخت پاکستان این حمله را انجام دادند.
سال گذشته اکثریت این حملات در مناطق قبایل پاکستان و با ایالت صوبه سرحد که آل نامش خیبر پختونخوا است اونجا این حملات شدند.
بله.
باز حکومت پاکستان در مناطق قبایل پاکستان و در ایالت صوبه سرحد که نامش خیبر پختونخوا است اونجا عملات نظامی کردن حکومت پاکستان خیلی زیاد. برای طالب ها آل در اون مناطق بسیار مشکل شد که این حملات را اونجا کنند. فکر میکنم که برای طالبان یک مقدار شاید آسان‌تر بود که این حملات را در یک منطقه بکنند که اونجا نیروها زیاد نباشند. این شاید علتش باشد. به این خاطر این حمله را آلا در ایالت پنجاب نزدیک به شهر اسلام آباد کردند.
آیا تا همین وقتی که ما و شما صحبت میکنیم نیروی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است؟ گرچه ما البته درباره طالبان صحبت میکنیم، طالبان چی منطقه مثلا؟
مطبوعات پاکستان آلان خبر میدهند که طالبان از ایالت پنجاب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
بله.
این اولین بار است که طالبان از ایالت پنجاب یک حمله بزرگ به کاروان ناتو مسئولیت را اعلان میکنند.
شما فکر نمیکنید که این یک نوع واکنش طالبان به جرگه صلح افغانستان بود که در افغانستان طالبان افغانستان را مثلا حکومت به صلح به مذاکره دعوت میکند و در قسمت پاکستان مثلا طالبان شورشیان یک نوع هستی خود را نشان میدن؟
شورشیان اسلامی و طالبان در پاکستان این اولین بار نیست، اینجوری عملات را پیشتر هم خیلی زیاد کردن.
بله.
و فقط این ادامه اون حملات هست. فکر میکنم به جرگه صلح در افغانستان چه ارتباط ندارد.
آیا میتوانیم بگوییم که چنین حمله نشانه دست درازی نیروهای شورشی طالبان در پاکستان است؟
حالا که طالبان از ایالت پنجاب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، معلوم میشه که طالبان از ایالت پنجاب یه مقدار قوی تر شدند و طالبان در مناطق قبایل پاکستان و در ایالت خیبر پختونخوا که اونجا عملات نظامی خیلی زیاد شدند، برای طالبان اولا یک مقدار مشکل تر شد که اونا عملیات را به اونجا بکنند.
آیا حکومت پاکستان میتواند در آینده از این گونه حملات جلوگیری کند؟ در واقع نیروهای امنیتی پاکستان توانی آن را دارند که در آینده از این گونه حملات جلوگیری کنند؟
چند ماه پیش تعداد اینجوری حملات خیلی زیاد بود، حالا این حملات کمتر شدند. من خودم فکر میکنم شاید این حملات ادامه دارند در آینده، شاید تعدادش زیاد نباشه.
گفتگوی ما را با امان الله غلزایی سردبیر بخش مشعل رادیوی آزادی میشنیدید، بخشی که برای پاکستان برنامه ها تهیه میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا شنونده محترمی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با یک گزارش دیگر با یک میزگرد ادامه می دهیم. تاجیکستان یکی از کشورهای دنیاست که به مسئله استفاده ذخیره های آبی توجه بیشتر ظاهر میکند و از مبتکران 10 ساله آب برای حیات در جهان است که از سوی سازمان ملل متحد هم پشتیبانی شد و نشست بزرگ بین المللی آب که در دوشنبه برگزار می شود نیز ابتکار تاجیکستان است و کارشناسان میگویند تاجیکستان با این میخواهد توجه بیشتر جامعه بین المللی را به مسئله آب جلب کند. اما تا کجا این کوشش ها بار خواهند آورد؟
بله فرهاد، برای پاسخ به این سوال در دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه امروز یک صحبت میزگرد انجام گرفت که در آن سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد و فضل الدین خواجایف خبرنگار هفتنامه پیکان شرکت داشتند و گردانندگی این میزگرد را همکار ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد بر عهده داشت و نخست از سیف الله سفروف پرسید که چرا آب در مرحله کنونی به مسئله مهم تبدیل یافته است؟
مسئله آب که در روی جهان یکی از مسئله های مهمترین است و تاجیکستان هم که یکی از کشورهای خیلی بای این گونه ذخایر آبی است، باید که خودش را در صف پیش آنهایی ببیند که نسبت این مسئله توجه دارند و تاجیکستان این کار را کرد. یعنی تاجیکستان در مجموع البته نه در 8 میلیون نفر در این کارها اشتراک میکنند، بلکه قواهای اینتلکتوالی تاجیکستان به این مسئله توجه میکنند، چون که قسمی زیادی مردمی هست که نه آب دارند و قسمی مردمی هست که مثلا کشتزارهای آنها از بیابی سوخته است، ولی این پرابلم ها حل شونده و برای آنها مبلغ لازم است، برای آنها شرایط لازم است، برای آنها انفراستراکتور های لازمی برای تأمین آب لازم است، برای آنها برق لازم است در وقت های ضروری که آبکش های برقی کار میکنند. با همین گفتن لازم است که هم تاجیکستان در سطح بین المللی هم در سطح داخلی به این مسئله البته توجه میکند و آنها را به هم پیوند میبیند، آنها را از هم جدا نمیکند.
طلب برای ادامه صحبتمون یک لحظه من توجه شما را به یک پرچه سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که حالا توجه میکنیم به صحبت ما را ادامه میدیم. یک لحظه.
هنوز هم پرابلم های زیادی موجودند که حل تعجیلی خود را تقاضا دارد. در شرایط امروزه قریب 1 میلیارد ساکن سیاره از نرسیدن آب تازه تنقیسی میکشد. 2.6 میلیارد نفر در شرایط غیر سانیتری زندگی میکند. در بیشتر از 80 مملکت برای تأمین اهالی آب نمی رسد. هر هفته در مقیاس جهان در نتیجه بیماری های وابسته به صفت بدی آب و شرایط غیر سانیتری 42,000 نفر وفات می کند. خوشسالی و بیابانشوی زمین به بیشتر از 1.2 میلیارد ساکن سیاره تهدید می نماید.
خب محترم دولت مراد جمعیف، من به شما مراجعه میکنم به عنوان یکی از اقتصاددان های با تجربه تاجیکستان که نظر شما در این مورد چی است؟ شما چه نظر دارید اینکه تاجیکستان از پیشاهنگ های بسیار پیشنهادهای مهمی جهانی خصوصا در مسئله آب است؟ آیا خود تاجیکستان از دیدگاه اقتصادی با چه مسئله های روبرو است که باید اونها را اول حل و فصل کنه؟
بویگری که ما داریم که 64 درصد ذخیره های آبی آسیای میانه در اینجا محفوظند، این نشانه آن است که باید همین ذخیره ها طبق سیاست بازار اقتصادی اینها باید از نقطه نظر اقتصادی بسیار ثمرناک استفاده برده شود. در سخنرانی خود پرزیدنت مملکت قید کرد که تنها یک کلی سرز میتواند تمام منطقه را سالهای مدید با آب تامین کند که اون حجمی که آب صادر شود و از اون منفعت زیاد به دست آید، یعنی درآمد خالص به دست آید، هنوز ما این امکانات را نداریم، چون که این یک تکنولوژی موثر میخواد، دستگاه های موثر میخواد، کامیکاسیون ها در کار هستند، خب یک خراجات پیشکی در کار. ولی من فکر میکنم نقطه نظری من همین است که یکی از عامل ها یا سبب های دعوت کردن چنین فرمی بزرگ در مرکز مملکت این جلب توجه سرمایه گذاران پتانسیلی میباشد، یعنی آنها اومده در محل آب رو مینوشن. ما بسیار آب با مزه داریم، چون این آب در دیگر جا بسیار نادر است کمیاب میشود. دریاها رو میبینن، رودخانه ها رو میبینن، امکانیت مثلا از نزدیک شدن با تمام اطلاعاتی که ارتباط دارد با آب آنها نوابسته پیدا میکنن همین خیلی امکانیت رو. ببینید که این چیز رو بسیار مملکت های دیگر بسیار خوب میفهمد.
ولی با توجه جناب سفاروف میخوام رسانم که در همین نشست بین المللی آب برای حیات رئیس جمهوری تاجیکستان با یک بار دیگر یک پیشنهاد دیگری با بین المللی کرد، سالی دیپلماتی آب اعلان شد و این رو هم رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان کرد، رئیس یک کشوری که تقریبا 50-60 درصد اون دچار فقر است. هدف از این پیشنهادها مثلا چی است؟ یا خودنمایی است، یا که برای سیاست درهای بازی هست که میخواد دیگه کشور رو جلب کند برای همکاری از راه دیپلماتی، چی است به نظر شما؟
تمام مسئله های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که تاجیکستان دارد با مسئله آب زیچ وابسته. از همین سبب رئیس جمهوری تاجیکستان به این مسئله دقت جدی میده. آب هم آبادی است و هم ویرانکاری است. این گواهی آن است که تاجیکستان باید مسئله های آبی خودش را با واسطه دیپلماتی حل کند. شما میدانید که در بسیار از کشورها مسئله آب با جنگ آورده میرسند. حتی در خود آسیای مرکزی هم در سالهای پیش مسئله آب مسئله جنگ بود، همه وقت مسئله نزاع بود. همه وقت در بین پایان آب ها و بالا آب ها، البته در نه در شکل دولت ها بلکه در شکل دهه ها، ناحیه ها، ولایت ها، جنگ های آبی میشد و ما نباید به این راه تیم. از این سبب ما رئیس جمهوری تاجیکستان روی حل مسئله را در دیپلماتیای آب دیده است.
در صحبت ما روزنامه‌نگار فضل‌الدین اسیف حضور دارن که بیشتر به موضوع آب و موضوع اکولوژی مقالات چاپ میکنن. به همین سوالی که من به جناب سفرف دادم، نظر شما چی است؟
گفتن هم میشود که بعد اعلان 10 ساله آب برای حیات سال 2005-2015 نتوانست وضع را بهبود بخشد. همین چیز باعث شد برای اعلان کردن سال دیپلماتیک آب. در برابر این باید به مسئله سیاست آب خود داخلی توجه کرد، زیرا در بسیار منطقه های تاجیکستان جویبارهایی هست که سالهای دراز روانند استفاده نمیشوند، اما میبینیم که 100-200 متر زیاد هم نیست، حتی در جایهایی هست که 100-200 متر جای هست، اما یک مبلغ میخواهد که با اونجا یکون قبر گذارونند چی گذارونند، همین چیز کم عملی کرده میشود. برای همین آبای ما بروند با پایان آب
اکنون میخواستم که فکرتون رو با این نشست بین المللی در موضوع آب برای حیات جلب کنم که خیلی کوتاه و فشرده نظرتون درباره همین نشست چی است؟ مرحمت محترم جمعیف.
نظر من بسیار خوشبینانه هست، نیک است. یک کشور نه یک کشور یک بهره میبردارد و معتقد میشود جامعه جهانی که این مسئله است، که مسئله‌ای که تمام جهان آن را امروز موضوع بحث قرار داده است، داغ است و باید حل شود از جانب همه.
محترم سفرف، نظر شما؟
5 سال آینده که موافق گفته بعضی از اشتراکچان کنفرانس باید نه تنها به نوشتن کنسپسی ها بلکه به عمل کردن نیز بخشیده شود، یعنی نقشه چهارابینی های ترتیب داده شود که در اساس آن همه کشورها به حل مسئله های آبی خودشان توجه بیشتر ظاهر کنند. این مسئله جدی است. دوم مسئله ای که است، در آسیای مرکزی ما احساس میکنیم که ازبکستان تنها مانده است، چون که قزاقستان هم در مسئله بحر عرب قسم خودش را درست کرده است و برای تاجیکستان هر سال 200 هزار دلار برای آبانبار قزاقون پرداخت میکنند. ترکمنستان هم پیشنهاد نمود که با کشورهای بالا ما باید مبلغ دهیم تا اینکه آنها آبانبارهای خودشان را مثلا اداره کرده توانند، آنها را درست نگاه داری کنند، آب را تازه برای ما تیان یکی آب استفاده نکنند. بغیر از این امکانیتی بناخوز کنده شدن این آبانبارها از بین رود، در حالتی که پول هست، مبلغ هست از پایان آب. در این حالت البته کشورهای بالا با این مسئله با دقت جدی تر میکنند.
فضل‌الدین سیف، نظر شما چی است؟
میتواند یک وسط باشد مسئله همکاری ها رو، مسئله همکاری استراتژی بین دولت ها رو و بسیار شریکان استراتژی پیدا میشوند در همینجا. هیچ نباشد یک دو دولت پیدا میشود که دستگیری کند، عملی شود همون تصمیمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اون که توسط ساختن نیروگاه برقی آب را ذخیره کنند در اوبانبورها و
برقی آب تامین
شود.
تشکر زیاد. دیگر همین فرصت باقی مونده است که باش یکایی که شما اظهار تشکر کنم. به شما محترم سیف‌الله سفرف، معاون رئیس مرکز استراتژی نظر رئیس جمهوری تاجیکستان، به شما محترم دولتمرد جمعیف اقتصاددان تاجیک و به شما فضل‌الدین اسیف روزنامه‌نگار تاجیک یک بار دیگر تشکر زیاد میگم. این صحبت ما در استودیو دوشنبه رادیو آزادی به پایان میرسد. سلامت باشید. خوش آمدید.
میزگرد رادیو آزادی بود درباره نشست بین المللی آب در تاجیکستان که گردانندگی آن را در دوشنبه همکاری ما مرزانبی خالق‌زاد بر عهده داشت.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و حالا شنوندگان گرامی، با همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی نگاه می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی اخیر، تا ببینیم خوانندگان در این مدت بیشتر به کدام نوشته های سامانه ما توجه ظاهر کردند. موضوعهای سربست امروز تورنمای آزادی، سفر محمود احمدی نژاد به دوشنبه و تظاهرات روزنامه‌نگاران تاجیک در نزد سفارت ازبکستان بود. در بحثگاه موضوع اول دلشاد گفته است تنها ایران است که حالا در بنیاد نیروگاه‌ها به تاجیکستان کمک می‌کند. شاهین افزوده است نباید فراموش کرد که روسیه هم از شریکان تاجیکستان است و با این کشور نیز باید دوست و نزدیک باشیم. نفر با نام مستعار وطندار می‌نویسد تلاش‌های ایران دلیل آن است که این کشور پشتیبان دائمی تاجیکستان می‌ماند. یک خواننده گفته است که ایران و افغانستان و تاجیکستان امکان بیشتری کمک به همدیگر برای حل مشکلات دارند. در مورد تظاهرات روزنامه‌نگاران در نزد سفارت ازبکستان جمال‌الدین میگوید این اقدام خیلی خوب و سری وقتی است، ولی گردی همایی باید جدی‌تر تشکیل می‌شد. ولی خواننده با نام نظر بر این نظر است که چنین اعتراض‌ها بی‌فایده است. نیگینه سوال داده است که چرا ازبک‌های ساکن تاجیکستان خاموشی را اختیار کردند. یک نفر دیگر گفته است از راغون دیده 3-4 نیروگاه خردتر می‌ساختیم خوبتر می‌بود، چون که مشکل با کشور همسایه پیش نمی‌آمد. سلمان می‌گوید از حکومت ازبکستان کشادن راه آهن را قطعاً طلب کردن در کار است نخواهیش. در بازگاه این موضوع تا این ساعت حدود 50 نفر خوانندگان ما فکر و اندیشه‌های خود را ابراز کردند. همچنین به سوال نظرسنجی سامانه اینترنتی در مورد آن که سفر امام علی رحمان به تاشکند چه نتیجه خواهد داد، تا این لحظه بیش از 100 نفر پاسخ دادند و اکثریت یعنی 62% گفتند این سفر نتیجه نخواهد داد. 18% باور دارند که مشکلات دو کشور حل خواهد گشت. 7% جواب دادند که ازبکستان با ساختمان راغون راضی خواهد شد و 10% دیگر گفتند که در این سفر تاجیکستان از طرح راغون دست خواهد کشید. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های مطالب سامانه آزادی با نشانی آزادی.tj ابراز کنید.
بله شنوندگان گرامی، شما هم می توانید نوشته های خود را به همین نشانی که همکاری ما افراسیاب سلطان از شهر دوشنبه اعلان کرد بفرستید و نوشته هایتان را در این سامانه ببینید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 12055 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
حالا شنوندگان ارجمند از میرویم به ولایت سغد. در اینجا 4 ساکن این ولایت را در مرز تاجیکستان و ازبکستان مرزبانان ازبک بازداشت کرده، تا به حال سرنوشت 3 نفری از آنها معلوم نیست. در این باره به مقامات تاجیکستان یک نفر اطلاع داده است که از بازداشتگاه شهری خواص ولایت سردریا رها شده است.
نهادهای امنیتی تاجیکستان میگویند افراد بازداشت شده هنگام رهگم زدن در منطقه کوهستانی مرز میان دو کشور بازداشت شده اند و از 3-2 نفری آنها نورسند. تفصیلات موضوع در گزارش شاهینی رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکند.
پس از 8 روز بازداشت در بازداشتگاه شهر جیزخت ولایت جیزخت ازبکستان، باملا احمدزاده 16 ساله با مساعدت نهادهای انتظامی تاجیکستان و والدینش از این بازداشتگاه رها کرده شد. اما در حال حاضر با گفته کارمندان نهادهای انتظامی با 3 نفر دیگر ساکنان دهه نزد مرزی سریکمر جماعت خرمی ناحیه پنجکن، اگرچه 2 نفر آنها نیز نابالغند، بیش از 1 ماه است که در بازداشتگاه خواست ولایت سردریا نگاه داشته میشوند و با گفته آنها این نفران تنها برای چیدن چکری و هیزم رفتند، ولی بر اثر فرامدن تومان شدید رهگم زده به دست سرحدبانان ازبکستان افتادند که در نتیجه آنها را با جرم عبور غیرقانونی خط مرز بازداشت نموده و تا به حال در بازداشتگاه ها نگهداری میکردند. باملای احمدزاده 16 ساله که 8 روز در بازداشتگاه جیزخت تیر نموده است در این بابت میگوید:
من با 7 نفر رفیقان و زیارت حوجه قسمتو در دهه
یکی شهر پنجگان جایگیر ما در اونجا راه رو گم کرده در وقت تمام برکهده افخونم رو گم کرده سیت و سادت و این نیز است بعد در اونجا بیانومه گرفتم بعد با ملیسخان بخمز کردم بوده در اونجا هم بیانومه گرفته دروز نگاه داشتم بعد با ایزخس که دست که پیریتی جیزخس پرسندم در اونجا هم بیانومه گرفته دپروس کردم پنج روز در اونجا استادم اونجا ممکنه وابشه اگرم که تلفن کردم خیلی وابشه اجازه
دیم بکسی چی خیلی خشته براتم؟
چرا با هم اونده گفته یک گم شده گی مقدارم و تاهم رفته منم از اونجا گرفته بخماز گیره اون جزخ رفته من اونجا عدیس که پیروت گرفته با چهرز گرنیسه پد با وسته سمرقند
عبدالحکیم یحیایف تقای باملا احمدزاده که این نابالغ را پس از جستجوی های زیاد از بازداشتگاه جیزخ دریافت نموده به خانه آورده است این رفتار مرزبانان ازبکستان را نسبت جوانان نابالغ تاجیک غیر قانونی شماریده گفت
از چپونو فهمیدیم که سرحد بانوی ازبکستان جنم را داشته گرفته بودند بعد به ارگان خبر دادیم سپس ما به شهر جیزخ ازبکستان رفتیم بعد پرسکوهو فهمیدیم که جنم بوملوی احمدزاده رو در بازداشتگاه نورسون جیزخ اگرچه نابالغ است 8 روز باز نگاه می داشتند بعد پیشنهاد حجت ها موای رو گرفته بعد 8 روز به خانه آوردیم در وقت اونجا بودنمون فهمیدیم که چندین نورسون و جوانان در که در سرحد لحکوم زدند در حبسخانه ازبکستان به یگان آگاهی نگاه داشته می شوند
در همین حال یک تن از کارمندان نهادهای انتظامی که نام و نسبش رو بیان کرده نخواست گفت سه نفر ساکنان دهه سریکمر حیدبای ابوالقاسم سال تولدش 1994 صاحب جان بایبکوف سال تولدش 1990 و کامل جان بایبکوف سال تولدش 1972 به هنگام هیزمچینی 17 اپریل سال جاری از جانب سرحدبانان ازبکستان بازداشت شدند و تا به حال تقریبا آنها معلوم نبوده است زیرا اقارب آنها میگویند جانب ازبکستان آنها را با جرم تخریب سرحد عیبدار نموده این پرونده ها را به دادگاه ارسال نموده است و دادگاه ازبکستان کدام وقت این پرونده ها را بررسی میکند برای آنها تا کنون معلوم نبوده است شاهین روشن رادیو آزادی پنجکن
نوروشن باقی ماندن سرنوشت دو نابالغ و یک نورس تاجیک در ازبکستان جوانان یا نورسانی که در منطقه کوهستانی ناحیه پنجکن در نزدیکی مرز با تاجیکستان و ازبکستان رهگم زدند و مقامات انتظامی ازبکستان آنها را بازداشت کردند و شنوندگان گرامی با همین گزارش ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم
بعد از پاره موسیقی اخبار تازه سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد
با ما باشید
نازنین نازنین دلبریم عجبیم نازنین نازنین دلبریم عجبیم عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی خندم من در خندای خم بی روایت یارم آیا می داری آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانه می آیی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم
رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تورم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دل بری ماجبی نازنی نازنی دل بری ماجبی ماجبی جان برای دستارم سر با پیشی تو عزیزم بگذارم گان آیی یک دمه پیشم می گل می شدم دیوانم از عشق دیارم نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی
رادیوی